این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب تصور کنید شما میزبان یه گاردن پارتی خیلی مجلل و میدونی به شدت اشرافی هستید.
آها، از اون مهمونی‌های خیلی خاص و انحصاری.
دقیقاً، موسیقی پخشه، آدمای سرشناس دارن میرقصن، ولی خب تمام این مراسم پرزرق و برق در واقع فقط یه پوشش تاکتیکیه. یه پوشش برای تأمین مالی یه هسته مقاومت زیرزمینی.
واو، راستش این دقیقاً همون واقعیتیه که انجمن مخدرات وطن تو سال 1910 تو ایران داشت. وقتی ما تو سایت ایرانپدیا داشتیم این تحقیق رو جمع‌آوری می‌کردیم، چیزی که همون اول خیلی توجهمون رو جلب کرد اون نبوغ لوجستیکی این زنا بود.
آره، توی جامعه به شدت سنتی که اصلا اجازه فعالیت نداشتن.
دقیقاً. اونا که نمیتونستن خیلی راحت برن یه سالن عمومی اجاره کنن برای یه تجمع سیاسی، خب پس اومدن از همون جایگاه اجتماعی خودشون مثل یه سلاح استفاده کردن.
رهبرانی مثل آقا بیگم و دختر سپهسالار تنکابانی.
بله، و چون این زنان از طبقه اشراف بودن، خب املاک و باغهای بزرگی هم برای برگزاری این دورهمی‌های عظیم داشتن.
ظاهر این مراسم شبیه یه سرگرمی معمولی طبقه مرفه بود که اتفاقا همون موقع هم صدای قشر مذهبی سنتی رو در آورد و خشمشون رو حسابی برانگیخت.
اوم، ولی نکتش اینه که پولی که برای ورودی می گرفتن داشت چراغ خاموش یه ماشین سیاسی رو تغذیه می کرد.
این همون تشبیه جالبیه که ما تو مقاله ایرانپدیا هم روش تاکید داریم. انگار یه جشن خیریه بی‌نهایت مجلل برگزار کنی، ولی پشت پرده پولش مستقیم بره برای مقاومت زیرزمینی.
آره، اونها محدودیت‌هایی که به زنان طبقه بالا تحمیل می‌شد رو گرفتن و تبدیلش کردن به یه سپر عملیاتی. برای حکومت این فقط یه مهمونی زنانه بی‌خطر بود،
ولی برای سازمان دهنده‌ها یه شریان حیاتی درآمد بود. خب حالا یافته‌های ما تو ایرانپدیا واقعا تصورات امروزی رو درباره اینکه این پول کجا خرج میشد به چالش میکشه.
100%. آدم با خودش میگه خب با این همه پول و قدرت سازماندهی اینا حتما فوری میرن سراغ حق رأی زنان، مگه نه؟
دقیقاً. ولی به جاش اونا تمرکزشون رو گذاشتن روی تحریم کالاهای خارجی و مخالفت سرسختانه با وام گرفتن از بیگانگان،
که شاید در نگاه اول خیلی عجیب به نظر برسه. اینکه یه انجمن زنانه بیاد سیاست‌های تجارت بین الملل رو به حق رأی خودشون ترجیح بده.
آره، ولی خب دلیل این استراتژی چی بود؟
ببینید، شما باید واقعیت ژئوپلیتیک سال 1910 ایران رو در نظر بگیرید. کشور تحت فشار شدید قدرت‌های استعماری بود، به خصوص روسیه.
آها، یعنی یه جورای سایه سنگین امپریالیسم روی سرشون بود.
دقیقاً. این زنها یه حقیقت تلخ سیاسی رو خیلی خوب درک کرده بودن. اینکه وقتی کشورت اسیره و استقلال نداره، حرف زدن از حقوق برابر کاملاً بی‌معنیه.
درسته، یعنی استقلال ملی پیش شرط هر چیز دیگه‌ای بود. استدلالشون این بود که تا وقتی دولتت عملاً عروسک خیمه شب بازی یه امپراتوری دیگه است، تو اصلا نمیتونی یه شهروند آزاد باشی.
چه برسه به یه زن آزاد؟ تمرکز ضد استعماری اونها اصلا به معنی نادیده گرفتن حقوق زنان نبود، بلکه ساختن همون فونداسیونی بود که برای رسیدن به اون حقوق نیاز داشتن.
و این جهانبینی توی اقدام خیره کننده و بی سابقه به اوج خودش رسید، درسته؟
دقیقاً. وقتی روسیه اون اولتیماتوم سخت رو به دولت داد، این زنان دیگه فقط به نوشتن نامه اعتراضی بسنده نکردن.
نه، اونا هزاران زن رو بسیج کردن تا مستقیم به سمت مجلس راهپیمایی کنن.
و اون صحنه‌های بی‌نظیری که خلق کردند.
آره، مکانیزم این حرکت واقعاً مجذوب کننده است. تصور کنید هزاران زن با چادرهای مشکی سنتی که روش کفن‌های کاملاً سفید پوشیده بودند
و شعار یا مرگ یا استقلال می‌دادند.
وای، لباس مرگ پوشیدن برای اعتراض به یه امپراتوری یه جنگ بصری فوق‌العاده قدرتمنده.
و این فقط یه نمایش داخلی هم نبود. اونا رفتن تلگراف خانه ها رو اشغال کردن تا مستقیما به قدرت های بزرگ دنیا تلگراف بزنن.
با دور زدن سانسور داخلی، اونا چشم دنیا رو به یه بحران داخلی خیره کردن. ولی خب اینجا میرسیم به همون پرسش چالشی و پاشنه آشیلی که تو مقالم بررسی کردیم.
بله، منظورم همون سپر طبقه اشرافیه که برای تأمین مالی استفاده میکردن.
یه شمشیر دولبه بود. همون انحصاری بودنشون که از دست حکومت حفظشون میکرد، باعث شد کاملا از زنان طبقات پایین و کارگر منزوی بشن.
راستش این تراژدی ساختاری جنبششونه. انجمن مخدرات وطن نتونست به یک قیام فراگیر ملی تبدیل بشه،
چون اعضاش تقریبا محدود به خانواده سلطنتی و دختران سیاستمدارا بودن.
دقیقاً، اونا جسارت این رو داشتن که جلوی امپراتوری روسیه بایستن، ولی کاملا از رنجها و نیازهای روزمره زنان تخت دست ایران بیخبر بودن.
و چون نتونستن به نیازهای اولیه و بقای طبقه محروم پاسخی بدن، خب نتونستن اونها رو تو خیابون با خودشون همراه کنن.
آدم با خودش فکر میکنه اگه میتونستن یه ائتلاف مردمی بسازن چقدر نتیجه فرق میکرد.
یه ترکیب از منابع مالی اشراف و دسترسی به تلگراف همراه با قدرت بی‌نظیر توده‌های مردمی
واقعا میتونست ساختار قدرت اون زمان رو کلن زیر و رو کنه.
تصور کنید چه موجی ایجاد میکرد اگه این زنان قدرتمند میتونستن این شکاف طبقاتی رو تو سال 1910 ایران پر کنن و با زنان فرودست متحد بشن، شاید مسیر تاریخ کل خاورمیانه امروز کاملا متفاوت بود. این یه تعامل عمیقه که دوست داریم شما هم بهش فکر کنید. از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.